اینا چجور سخنانی؟ اولا گزینشی نبودنشون رو توجه کنید، گزینشی نیستن، حدوث و قدم به تمام موجودیت یک موجود راجع می شود، متعلق می شود، نه صفتی از صفات او، نه چهره از چهره او، و ثانیا به طریق تجربی نمی توانه این سخن رو اثبات کنید. یعنی هیچ کسی نمی تونه بیاد بگه آقا یه تجربه می کنید، مثلا فلان چیز رو ببین، فلان چیز رو فلان چیز برید، فلان خانم، اینا هیچ کدومش نمی تواند نفذ تجربی و حدوث و قدم باشه. و اگر راهی برای اثبات یا نفذی هر کدوم از این عقاید باشه، اثبات نفذ فلسفی و عقلی، نه اثبات نفذ تجربی. بایدن ببینید قضیه چه قراره. ما نمیگیم مثلا قدیم بودن عالم داخل نیست. پس کنید که قائل است به حدوث عالم و معتقد است که سکنت عالم داخل است، این داخل بودنش رو قائله، ولی معتقد است که این رو تجربه نشان میده این بطلان رو؟ نه، میگه اگر چیزی بتواند نشان بدهد بطلان این سخن رو، اون برهان های فلسفی، نه تجربه های علمی. و بنابراین این سخن گرچه باطل است، اما اثبات پذیر تجربی نیست. خب ترجمه میکنید، گرچه باطل است اما اثبات پذیر تجربی نیست. اینا نکاتی است که باید به خوبی در نظر داشته. خب گفت هر که شیرینی فروشد مشتری در وی بجوشد، یا مجاز ساتر ببندد یا اصل را سر بجوشد. هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد، این چه جور سخنی؟ حالا این به سایت بزدیم که این نتیجه میخوام میگیریم، اول این نکته روشن باشه که این سخن گزیده ادخال پذیر کنیم. هر کسی این فروشد مشتری بر وی بجوشد. حالا اگه گفتیم که هر کی مشتری بر وی بجوشد شیرینی فروشد، گفتم که حالا میخوام همین مسئله نقص و نقص رو اونجا خدمتتون عرض کنم. مقدمتا این مسئله علمی و فلسفی رو از همدیگه تفکیک شده و روشن نگه دارید تا برسیم به این دوم. یادمون باشه که سخنان علمی گزیده اند و ادخال پذیر مدل های علمی، سخنان غیر علمی گزیده نیستند و ادخال پذیر هم نیستند، ولی هر دو در تجربه صدق می کنند، یعنی موارد صدقی دارند. اما موارد صدق نه اثبات سخن فلسفی نه اثبات سخن علمی، این رو هم گفت. یعنی صبح هم اینو توضیح دادم که دل نباید خوش کرده اینکه چند تا مورد صدقی برای سخن آدم پیش میاد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در اون غش باشد. این سخن جناب حافظ تو شعر او دقیقا این اندیشه رو که ما اونجا میخوام بگیم بربر داره، که میگه تجربه چی رو آشکار میکند؟ سیه رویی یک چیز تقلبی را، نه سپید روی یک چیز خالص رو، اون در توانای تجربه نیست. خب حالا ببینید، ما از یک نوردهی در این کتاب سخن گفتیم که از اون تعبیر به موارد نقص و موارد نقص کرده. موارد نقص اجمالا آشکار شد، یعنی دیگه معناش رو هممون میدونیم که نباید ابهامی، امیدوارم که نباید وجود داشته باشه. بعد این دو چیزی اگر ناسج قانونی بود، مورد اختلافی بود، موردی بود که اون سخن کلی در آنجا صدق نمی کرد، اون رو بعد مورد نقض گرفت و صحیحتی بطلان و عدم ثبوت کلیت یک بطلان رو ندیده کرد. این معنای نقض که همون نقض و تناقض رو می بینید از همین بیشتر. در حال یک قضیه وقتی با یک قضیه دیگری در تناقض در آمد به طور دیگر، این برد درست بشه اون برد درست بشه، این رو نقض می کنن. این معنای نقض تجربی. گفتیم که احکام فلسفی نقض تجربی بر نمی دارن، اما نقض منطقی بر می دارن. درسته؟ یعنی اینجوری که اگر یک کسی اومد یک سخن فلسفی گفت، ما بگیم خیلی خوب دیگه، ما حد نداریم به شما بزنیم، حالا چون شما حد علمی نظری فلسفی گفتید ما دیگه ایمان میاریم. خوبی نیست، سخن فلسفی رو به همان طریق فلسفی میباید به زنگش کرد. و سخن علمی رو به طریق علمی این رو به خاطر داشته باشید. هیچ برهان فلسفی ناقض یک سخن علمی نیست و هیچ برهان علمی هم ناقض یک سخن فلسفی نیست. هیچ کدوم اینا با همدیگه تصادم نمی کنن. من همیشه خودم رو اینجوری مثال میزنم، در چه مثال کامل میسیدن اتوبوسی ها خیابون ها با هم تصادف میکنن، هواپیما ها با هم تصادف میکنن، اینا از اون بالا اینا از این پایین. و اینجوری نیستش که تو خیابون یه دونه اتومبیل با یه هواپیما تصادف بکنن، اینا امکان نداره. اینا دو جاده مختلف دارن و برخورد وجود داره. حالا بله شما ممکنه بگید از اون بالای سیدی و فروسری اتومبیل اینا مثال دارید، برادر پسته چون پیمانه است، معنی هم در آن بسان دانه است، شما اون دانه هاش بگیرید، پیمانه رو بکنید و اصل مطلب رو در نظر بگیرید که قرض ما چیست. خلاصه قرض این است که اگه گفتیم به فرد که هواپیما با اتومبیل تصادف میکنه، شما فکر کنید که هیچ بلایی مره هواپیما ها نمیاد. چرا؟ اونا بر خودشون یه رقم دیگه تصادف دارن، یه دیگه دیگه منطقه. نه از این اصلاب همه به خودشون منطقه، نه از این قدیل تصادف ها که در اتومبیل ها هست. خب حالا نقض فلسفی برمیدارن مدل های فلسفی. ما بعدن هم در این کتاب یک دست مدل های فلسفی رو که ذکر کردیم به اونها نقض فلسفی وارد کردیم و خودمون هم اونجا گفتیم که خب این حرفا قابل قبول نیست. اینطور این نبوده که دست بسته تسلیم و سخنان بشیم، چون دیگه تجربه نمیتونه استکاری بکنه. وقتی دست تجربه کتاب شد در مورد خودش که سخن فلسفی باشه، باید پناه به منطق و تعقل برد و برهان فلسفی که یعنی در جای خودش باید ازش استفاده کنه. بازم من تا از اینجا نگذاشتم، باز مطابق بعضی سوالایی که شده بد نمیدونم این رو هم بگم. بدونید یه عده‌ای تصور کردن که این قانون بقای جرم و قانون بقای انرژی اینا قانونهای فلسفی هست. حالا از اینا هم خواستم که استفاده ها و استنتاج های بکنم. من در همین جا لازم میدونم که این نکته رو برای دوستان روشن کنم. شما الان باید بتوانید به خوبی داوری کنید که آیا این قانون ها علمی هست یا فلسفی. خب چی میتونید این قانون بقای جرم رو یا ثبات کمیت جرم رو در جهان ببینیم که چه جور چیزی این علمیه یا نه. اولا در مورد چه چیزی این راجع به جرم دیگه نیست، راجع به وزن میکنیم. ما قانون بقای وزن واقعا نداریم، قانون بقای ابعاد هندسی نداریم، قانون بقای سرعت نداریم، قانون بقای شتاب نداریم، سیستم نداریم. پس ببینید این به همه چیز این طبیعت و موجودات تعلق نمیگیره، فقط به چی تعلق میگیره؟ به جرمشون. اصل قانون بقای جرم میشه قانون بقای سرعت و شتاب و نمیدونم حجم و فشار اینا رو داره. قانون بقای فشار هم تو عالم هست. پس این یک نکته. قانون بقای جرم بنابراین ناظر است به یک چهره از چهره های موجودات طبیعت که مسلم است که به تمام چهره راجع می شود. پس بودن این سخن مسلم است. درسته این مثل معلوم بودن و علم بودن و حادث و قدیم بودن و ممکن و واجب بودن و این دو چیزا نیست. دوباره این که این قانون ابطال پذیر هست، یعنی ابطال پذیر دیگه چجوری؟ آخه از کجا به این قانون متفتن شدن؟ خب اومدن از این بره واکنش، اون بره واکنش و جرماشون رو اندازه‌گیری کردن. هر وقت هم هر چقدر هم قراردادهای اندازه‌گیری رو دقیق‌تر کردن، باز دیدن که چه در این طرف نیست، یعنی اون طرف هم مساوی. درسته در حقیقت همین که میگیم امروزه قانون بقای جرم تبدیل شده از به قانون بقای مجموع جرم و انرژی، نشان میده که قانون بقای جرم به تنهایی ابطال‌پذیر بوده و بلکه ابطال شده. درسته یا نه؟ ابطال پذیر بوده که ابطال تجربی شده، یعنی چون دیدن که اون طرف واکنش اگر یه مقداری انرژی به صورت حرارت یا نور یا غیره تولید شود، جرم های طرفین مساوی نیست، مگر اینکه انرژی را هم به حساب بیاوریم. پس قانون بقای جرم به تنهایی چیه؟ نه تنها ابطال پذیر است، بلکه ابطال شده هم هست. حالا ما به ابطال شدگیش فعلا یک سخن گزیده ابطال پذیری که خود علمی ولو فرض کنی سیم این اون مادر آن مادر انرژی هم سادن هم انرژی باز همه چیز که نیست انرژی دیدیم که باز یک چهره گزیده ایست از چهره های این طبیعه هم هیچ فرقی با جرم نداره، هیچ فرقی با بعضی نداره، اون هم یک چیزی از همین خبیه. و وقتی این طوری شد اینان در مورد او هم صادق است. اتفاقا قانون بقای انرژی هم به تنهایی صادق نیست، در اتصال پذیر است، اتصال هم شده است. بعد اون رو با چی جمعش کرد؟ با جرم. خوب توجه کنید، من این قانون رو میخوام به شما عرض بکنم. البته الان فرصت زیاد من ندارم، نمیخوام به پردازم به استدلال فصل در بالی، ولی به قانونی که از نظر من که مهمترین قواعد تفکر کنم و این رو منطق دین ما ذکر نکردم، ولی من اینجا میخوام ذکر کنم و اون این است که از مقدمات علمی نمیتوان نتیجه فلسفی گرفت. این حرف کوچکی نیست. یعنی شما در عالم تفکر اگر اومدید و چند تا مقدمه علمی رو سوار هم کردید، هر چی که میخواد باشه، و مقدمه علمی هم با همین معیارها این رو عرض کردم، با همین هایی که شناختیم اینا رو کنار هم گذاشتید، نمیتونید نتیجه فلسفی بگیرید. حالا شما ببینید چقدر خطاست کار کسانی که اومدن و گفتن که قانون بر فیزیک ثابت شده است. حالا تعقیب ما ثابت شده، ثابت شده است که جرم و انرژی بر روی هم ثابت است. حالا تعبیرهای نادرست هم به کار میبرن. پس نتیجه میگیرم که در این عالم، که این عالم مخلوق نیست، یعنی این جهان قدیم است، کسی اون رو نیافریده است. اینی که این عالم قدیم است یا حادث است یک سخن فلسفی، اما این که جرم کمیت ثابت است یا انرژی کمیت ثابت است، این چیزی سخنی؟ سخنی این مقدمات رو نتایجی زخم منتهی نمی شود. شما در مورد هر گونه از این قبیل استنتاجها بسیاری تردید رو در نگاه کنید و مطمئن باشید که یه جایش خطای رو افتاده است. حالا من دیگه نمیخوام استدلال کنم برای سخن، نمیخوام فعلا اون خطا رو نشون بدم، ولی علمی بودن و این طرف و فلسفی بودن و اون طرف و عدم ارتباط منطقی اینا با هم رو همیشه در خاطر داشته باشید. خب عرض شما که اینجا یک سوال شده که من برمیانم به این به تضایی گفته شده که آیا نمیشه گفت علم درباره اعراض اشیا بحث میکنه؟ نکنه شده چی دید اعراض یعنی چی؟ در اصطلاح فلسفی میان چندین چیز میکنن، تقسیم بندی میکنن انواع ماهیات رو و در برابر این هر موجودی رو که شما در نظر بگیرید هر ماهیتی رو میگن یه جوهری دارد و تعدادی اعراض دارد، درسته؟ رنگ یک عرض است و کمیت یک عرض است، کیفیات اعراض است و کیفیات خودشون چندین زیر است. از نظر فلسفه قدیم حرارت نوعی کیفیت است، وزن کیفیت است، جرم که البته برای خودما شناخته شده ندیده تعریف داده سال جارت به کیفیات محسوب بشه بنابرای تقسیم بندی که اونا میکردن و همه این هست. کمیت هم برکنی که عرض است بعد یه چیزی دیگه داره به نام حرکت که داشت معلوم نیست کجا و بعدش از این شود که مکان شده از به حرکت از به عرض است و چیزهای از این قدیم. حالا ببینید من اینجا چون گفتم که این برش میدهد به اشیا و چهره های مختلف اونا رو بحث میکنه، مثلا راجع به طولش یا راجع به رنگش یا راجع به حجمش اینا، این تصور رفت که شاید بشه گفت که علم در باره اعراض اشیا بکنه، ولی این نیست، این تصور رو نباید بکنه. اون که در باره اعراض سخن میگه باید هم فلسفه هست. اتفاقا این جاها از این جاهایی که بیشترین خلق بین علم و فلسفه صورت میگه و خب مسئله خیلی جالبی هم هست. از نظر من اگر ما اومدیم راجع به خود رنگ راجع به ماهیت رنگ، اصلا رنگ بودن لونیت به اصطلاح چیه، راجع به حقیقت بود که بود حقیقتش چیه، این یه طرز فلسفی که مسئله علمی نیست. یعنی شما یک هویتی رو درستید بسید و از تمام هویتش رو سوال میکنید، میگید یه چیزی، یه موجودی به نام کمیت، حقیقتش چیست؟ حرکت واقعیتش چیست؟ هر وقت شما اینو گفتید این بحث فلسفی. اما اگه گفتید که حرکت و سرعت این شیء رو اندازه بگیریم، این حرف علمی. سرعت به شیء نسبت داده میشود، یعنی چهره میشود از آن چیزی، بعد شما سراغش میرید، این میشه علمی. اما اگر اون چیزی بایدید که من خود سرعت رو، خود حرکت رو، خود زمان رو کردید یه دونه موجود، گفتید من کاری ندارم که سرعت به چی آرز میشود اندازش چقدر، میخوام ببینم حقیقت حرکت چی، صرف نظر از این که این شیء متعلق است به اون شیء، اگر حرکت یه موجود، یه ماهیت است تو دنیا، میخوام بفهمیم این چه جور موجودی است. اگر وارد این بحث شدید، وارد بحث فلسفی شده اید. پس اگر از عرب سؤال کردید به این معنا که خود عرب چیست، ماهیت عربی از چیز، لونیت، حرکت، زمان و غیره، بحث فلسفی کردید. ولی اگه اومدید زمان اندازه گرفتید، حرکت اندازه گرفتید، رنگ ساختمان شیمیایی فلان رنگ رو حساب کردید، اینا دیگه بحث علمی. خب پیش از این موضوع که در اینجا معطل نشیم و من این رو به خودتون می سپارم که هر چه بیشتر در این باب فکر بکنید و هر چه بهتر قضایای فلسفی رو و قضایای علمی رو تو کتابایی که می خونید دائما احضار کنید و داوری کنید، ببینید که چه جور چیزی. باز یکی از سوالاتی که مطرح شده است که اینجا قبلا هم به من گفته شد و من لازم میدونم که اینجا در بارش کنید بدم، مسئله حقیقت و واقعیت هست. ببینید شما هیچ وقت خودتون رو با این الفاظ درگیر نکنید. این آیه واژه هایی که بعد کردن یه ازدهی جد بر حیرت چیزی نرسیده است. یه تعبیری دارم به طور ظاهری، چون اینجا من دیدم یک سوال رسیده که مثلا علم از واقعیت میگه، فلسفه از حقیقت میگه، چه لزومی داره ما بخوانیم اصطلاحات رو بسازه بریم؟ خب چه داریم وقتی که معنا روشن شد دیگه لحظی که خود شما اختراع کن، مثلا در اون بهترین لحظی که میتوانی تعبیر رو ادا کن. چرا یک چیزی رو وام میکنی، آریه میکنی از جای دیگری که صد معنا داره، صد ابهام توش هست؟ ابهام زدایی باید کرد. حقیقت و واقعیت یکی از این حرفایی که بعضی از شعرا و این رمان‌نویس‌های خاص جدید در آوردن به یه معنای تازه است. اومدن گفتن هر چی که هست واقعیت، هر چی که باید باشه حقیقت. حالا ما نظام نداریم با کسی در الفاظ، هر چی دلش می‌خواد هر اصطلاحی رو به هر معنا بگیره، ولی این اصطلاحات ما رو از مسیر خودمون خارج نکنند. من فقط میخوام بگم که این صرفاً و منحصراً یک اصطلاح هست، یک قرارداد هست که بیان بگیم دوستی واقعیت هست، اما این که دوستی حقیقت نیست، چون ما میگیم نباید باشه. مثلا این آیه قرارداد هایی که چیزایی رو که حرف میگیم واقعیت، چیزایی رو که مطلوب است و آرمانی و ایدئال ولی نیست بهش میگیم چی؟ حقیقت. خیلی خوب، ولی در عالم علم و فلسفه من خواهش میکنم که این عالمی که خلاص تخلعن علیه که حدیث مخدیات در کفشاش که بکنه، یعنی اون چی که قبلا پوشیده باید بذاره کنم، این نجد الواد المقدس شما، این خلعن علیه باید کرد. اگر این دوتا این نعلیه این دو دوتی دوتش همین واقعیت حقیقت باشه، همین رو هم بکنید، هیچ عیبی نداره و بدون این وارد بشید و وزیفتی اون موقع میشه یک چیزی دریافت. این اصطلاحات اینا حجاب اکبر انداره هم شما حس می کنید. من سعی می کنم در قالب هیچ اصطلاحی سخن نگم در اینجا، حتی این عرض اینا رو هم من عمدن به کار نبردم تا اینکه کسی اینجا در کرده بود من لازم دیدم که رفع ابهام کنم. می توان تا حدود زیادی بدون بهره گرفتن از این اصطلاحاتی که روی در حفظا هم هستن در مواردی سخن گفت و مطلب رو مفهوم کرد. بعد که اصل معنا روشن شد، پس از معنا میشه گفت اینی که تا حالا میگفتیم این اسم رو شروع کردیم. نه اینکه اول اسمش رو بذاریم بعد توی معنا کردنش دعوامون بشه، توجه کردید؟ این روش نیست، این حکمت نیست. حکمت این است که ابتدا خود معنا تفاهم شود، اون وقت بعدا سر اسمش با هم دیگه توافق میکنیم. به قول آقای منتظری از خود یک از استاداشون میکنیشون میکنم ما آشو میتدیم اسمشو شما بذار. مسئله اینه دیگه، حالا دعوا سر اذن آش نمیشه کرد، فعلا خود آش تو بدبخت و ما هم مشغول همون تفاهمیم. خب حالا بیان سراغ نقصانه که این مقداری بعضی داده بودیم که در این باب سخن بگیم. ببینید اون مسئله فرخجوی در تفکر رو به خاطر داشته باشید که گفتیم که ما سعی میکنیم که هرچه بیشتر موارد و نمونه های پراکنده ای رو که میشناسیم اینا رو تحت یک چتر واحد قرار بدیم، به طوری که با داشتن یک فکر گویی ما تعداد بسیاری از امور رو و حوادث و پدیده ها رو نزد خودمون احضار کردیم. مدل ها و تئوری ها اینا همشون همینطورن. شما فکر کنید این تئوری نیوتن رو در نظر بگیرید، یه زمینی وجود داشته مثلا در قطبینش فرو رفته بود و در ارتباط برآمده بود، این یک حادثه است تو عالم. یه چیزی هم بود این دنیا که این دریاها جزرمت می‌کردن به طور پیجدی، گاهی می‌رفتن پایین گاهی هم خیلی آب متورم می‌شد و می‌اومد بالا. یه ماه هم بود که با یه سرعت خاصی دور زمین می‌گشت، زمین هم بود که با سرعت خاصی دور خورشید می‌گشت و با فاصله خاص. یه پاندول هم داشتیم که وقتی حرکتش می‌دادید با یک معادله مخصوص حرکت می‌کرد. چند تا از این حوادث هر کدوم هم بر خودش یه ساز می‌زد، ماه یه جوری می‌گشت و جزرمت هم یه طور رو بعد این فرو رفته دو برآمده دو زمین هم یک چیز و پاندول ها هم یک چیز خواهیت دیگری و تا خیلی مسائل دیگر هم یک دون موقع دون هم که در سدان به مشغول می‌داشت. حتی بر دونه دونه اینا قانون حاکم هست، ولی یه دونه تئوری که همون تئوری جاذبه عمومی باشد تمام اینها رو خواهر و برادر هم می‌کنه، یعنی همه اینا میشن اهل خانواده. یعنی ما پس از تئوری نیوتن دیگه اون حرکت پاندول رو با اون فرو رفتگی قطبه زمین از یک خانواده میدونیم، هم هر دوتا اونا رو معلوم به یک امر میدونیم. چقدر خوبه، چقدر ما نسبت به تصویری که از جهان خارج داریم الان نزد خودمون جزایت بیشتری احساس میکنیم و حس میکنیم دنیا بیشتر نزد ما احضار شده است و اون پراکندگی که در اونجا بود یه چیز اون بعد یه چیز اون بعد ما ربطی نمیدیدیم بهش، حالا همه شون مثل اینکه از یک اصل نصب آمدن. ماجرای مدل های علمی چنین چیز توجه میکنید و هر چی مدل فراگیرتر باشه البته مایه رضایت خاطر بیشتر است. اینکه انیشتن همه شون میکوشید که این تئوری الکترو مغناطیسی رو باید تئوری دیگر به نظر کنه تا آخر هم موفق نشد، ما به خاطر همین بود که دو تا دیگه مختلف الان هستن که زیادن به هم آشتی نکردن سالی چیزی اینا رو برده هم دیگرش بودن. یک تئوری وحدت بخش جامعی پیدا کرد که همه دنیا رو فرا بگیرد، یه میدان یک تئوری یک میدانی پیدا کنیم. این همت انیشتن بود که نرسیدن بشه که با این میدان بشه تمام پروسس های فیزیکی رو تفسیر کرد. دنیای علم به این طرف می رود و ما از ابتدا هم گفتیم که اصلا شأن تفکر این است، تفکر علمی رو به این طرف حرکت کردن. ما در فکرهای ساده روزمره خودمون هم حتی همینطوری دائما میخوایم یه چیزایی رو نظم بینشون بدیم و تحت یه چتر واقعی در بیاریم، بگیم بعد مثلا دانشجوهات اینطوری هست، دانشجوها معمولا احساساتی هست، جوانا معمولا فلان، اینا مدل دادن هست دیگه. این ما رو خیالمون راحت میکنه، یعنی میخوام فردا از یک دانشجو دیدون یک جوان دیدون نمیدن یکی دیدون زود بتونیم بفهمیم اینو کجا باید جاش بدیم، شروع بگیم که ما خواستیم کجا جاش بدیم و برد خواستنم حسن رو برد جاری کنیم و خیال خودمون راحت کنیم. توجه میکنیم این نقطه ای در کنار این و همگام با این مسئله پیش میاد که پس ما هرچی بیشتر میکوشیم تا از طرفی، یعنی دو تا مقصد رو ما سعی میکنیم تأمین کنیم در عالم علم و در عالم مدل داریم که اولا بیاییم سخنی که میگیم خلاف در نیاد، یعنی چیزی علیه او در عالم طبیعت و خارج قیام نکنند. این رو بگیم، یعنی مواظب باشیم چنین سخن بگیم یا اگر چنین چیزی رو گفتیم خب خوشبختیم به اصطلاح به هدف داده. از اون طرف میخوام که ناقص هم نباشد، یعنی که ناقص نباشه یعنی تمام اون مواردی رو که ما دلمون میخواد همه رو زیر اون سایبان برآورده باشیم، هر دوتا و توجه میکنید. بنابراین ما در یک مدل مایلیم اولا نارسا نباشد، یعنی تمام موارد مطلوبه را فرا گیرد. ثانیاً در این فرا گرفتن تمام موارد مطلوبه چی نباشه؟ مورد خلاف هم برای اون، یعنی چیزی که حکم به بطلان و سخن ما بکند نداشته باشه. درسته؟ ما اگر اومدیم گفتیم که همه انسان ها فرض کنید که 20 تا انگشت دارد، این سخن درست یا غلط؟ جامع هست یا نیست؟ جامع هست، همه انسان ها رو گفته ایم، اما غلط هست. نه بحث مانه بودن به نسید، فقط میخوام جامع بودن شده. این سخن غلط هست، نقض دارد، یه مورد نقض میشه براش، بلکه موارد زیادی از نقض میشه. اولا کسانی که یه انگشت زائد دارن، مثلا 21 بیشه دارن سالن، فرض کنید موارد که کسی دست نداشت میشه تا نداشت میشه دارن. خب من نداشتن پس همه انسان ها 20 انگشت دارن، سخنی که برای تمام انسان ها ناقص نیست از نظر فرا گرفتن همه نمونه هایی که مورد نظر است. خب همه انسان ها رو گفتیم، اما نقیض دارد، منقوض است به اصطلاح، خیلی پشت موارد خلاف، یعنی در نهایت باید که باطل است، یعنی کلیتش مورد قبول نیست، حالا بعد انسان ها ولی بسن گوش دارد، ولی به نحو کلی سخن پذیرفته نیست. این معنای نقض داشتن یک سخن است، یعنی مورد خلاف داشتن. درسته؟ فرض کنید که در مورد گردوها میخوایم سخن بگیم. اگر گفتیم که همه گردوها گردن، این سخن نسبت به گردوها جامع، یعنی گردوها رو در بر گرفتن. بعد بر این است که درباره گردوها در این سخن میگیم، یعنی میخوایم حکمی درباره گردوها بگیم. این است اون که به مورد نظر ما، مدلمون رو میخوایم درباره گردوها بگیم. خب وقتی که من این هر گردو گردو، یعنی این سخن راجع به تمام گردوها خود نکردن، حتی اکثر اگر درست خودی کرده باشه راجع به کدوم گردوها حس کرده، یعنی اون گردوها که گردن. اگر گردوهای باشن که گرد نباشن، این سخن باطل نمیشه، ولی نسبت به گردو سخن ناتمام، یعنی ما همه گردوها رو فرا نگرفتیم با این سخنمون. سوشن است یا نه؟ ببینید نقض موجب بطلان یک سخن می شود، اما نقض موجب بطلان نیست، ولی فرد جوزه تفکر رو که ما طالبش بودیم به خودی اشباع می شود. یعنی همه اون چرا که می خواستیم در برش حسن بگیم همه رو در بر نمی گیرد. درسته یا نه؟ بله نه، یه منظور این چیه؟ اگر نقص نقض تجربی باشه مال علم، اگر داره تجربی باشه مال فلسفه، ایراد نداره. چرا یکی میخوام بگم، یعنی در هر دو جا هستن، چون در اونجا یکی میشن در اونجا یکی نمیشن. بله اونجا غیر تجربی است، اونجا تجربی، فرقی نمی‌کنیم، ولی منظور از هر دو جا جاری است. ما تا هر کدوم رو بعد به مورد خودش تطبیق داد تا ببینیم که چه ویژگی تازه‌ای پیدا می‌کنه. اجازه بدید چشم به اونجا میرسن، بدید من نصفه رو روشن کنم، اجازه بدید. ببینید مطلب نفس و نفس به نظر من با این توست بگم چیز خیلی ساده، نه در چیز دوچار توهمی بکنه شما رو. هر جا چیزی رو در میان نهاده اید، موجودی رو، گردو باشه، کلاف باشه، من در زمین باشه، ماه باشه، ستاره باشه، نور باشه، آب باشه، هر چی میخواد باشه. اگر گفتیم که آب میجوشد، توجه میکنید آب در حرارت بالاتر از 50 به جوش می آید، این سخن جامعه نقض پذیرم البته هست. توجه میکنید
آب در حرارت بالاتر از 50 به جوش می آید. این سخن جامعه هست. ناقض پذیرم از بچه هست. خروف بیانم. اقصال پذیرم. به معنی که دستیانه این بیرات کنم. ولی اقصال پذیرم. نسبت به تمام آبها جامعه ایجاد کرده. ما دیگه آب رو سوگدار نشدیم. مطمئن آب هر چی که اسم آب برای صادق است در حرارت بالاتر از 50 مثلا بگوشیم. اما اگر اومدیم گفتیم که هر چی در حرارت بالاتر از 50 به جوش می آید آب است. این چه دون چیزیه؟ این سخن ممکنه درست باشه. مرتبا درست هم هست. هر چی در حرارت بالاتر از 50 به جوش می آید آب است. ولی ممکنه ناقص باشه. یعنی چی ناقص باشه؟ مالا از اطلاعات خارجی تون کمک ندارید. ممکنه آب وجود داشته باشه که چطور باشه؟ یعنی آبی که تو حرارت کمتر از 50 باشه. اگر آبی وجود داشت که در حرارت کمتر از 50 به جوش میآمد، آیا موجب بطلان این سخن است که میگیم هر چی در حرارت بالاتر از 50 به جوش میآمد آبه؟ بله ناظر موجود بطلان این نمیشه. این که نبود در چه آب در قبل باید سنده بسه حتی باید از سنده از آبه. بنابراین در شما یک چیزی بیره بودید که آب بود و کمتر از پنجه هم میجوشید، این ناظر و این سخن نیست. این حرف شما رو باطل نکرده، ولی موجود نقصان سخن شما. یعنی شما راضی به همه انواع آب هم معلوم سخن نگفتید. قاضی کردید میگیم که همه آبها شور هست. بله درسته. درد نداره. خیلی خوب. نفذ دارد به زن نقیز اون میشه دیگه. خیلی خوب دیگه. پس یه اونه گرده خیلی گرد نقیز اون کلی میشه دیگه. بله با دارم این اصطلاحی که من دارم معلوم میکنم، ما هر جا موضوعی که مورد سخن ما و دربارش میخوام مطرح کنیم، اگر موضوع یک قضیه کلیه قرارش دادیم و دربارش حکم دادیم جامعه است. ممکن است این حکم باطل باشه، ممکن است درست باشه. ما به صدق و صدقش کار نداریم. اون دیگه برای این منطقه دیگه میشه. یعنی این که سرکت تجربی داره یا نداره اون اصلا بحث دیگه. ما فقط این بذاریم بحث میکنیم که اگر چیزی مثلا آب دریاها رو میخوایم مورد سوال قرار بدیم، میخوایم یه موضوع بگیریم، میگیم همه آب دریاها شورن. حالا شما ممکن از بیرون بگید نه ما اطلاع داریم بعضی دریاها هستن آبشون شیرینه. خب یه بحث بگذاریم. ولی همه آب دریاها شورن نسبت به مسئله آب دریا نسبت به موضوع کلی یعنی جامعیت دارن. ما همه آب دریاها رو بهشون حکم کردیم. حالا حکممون بعدا غلط هزار در بیاره دو هزار بعدا اصلا مطلب دیگری اون وقتی کار به صادق کاذب بودن قضیه نداره. اما اگه گفتید که هرچی شوره ها رو دریا شما راضی به خود آب دریا ها حکم جامع نکردید توجه میکنید. یعنی ممکن دریا رو دریا باشن که شور نباشن و در اینجا نگنجن در علم این که اگر کس آب دریا غیر شوری پیدا شد ناقض این جزمی نیست و ناقض اون اولی هست. تمام مسئله که ما میخوام بگیم اینه در از اینجا دید این مطلب است که در این بار سالم است. یک رشته خود توجه کنید که اولیها بکید داره. حالا بعدا اگر ما به بحث فطرت اونا رسیدیم اینه من این نفذ روشنگر خواهم کنم. جای موضوع محمود وقتی که عوض بشه کلی مشکلات ایجاد میشه. یعنی معمولا انسانها در طرفداری در دفاع از تز خودشون سعی میکنن که از یه قضیه اصل اون قضیه رو بیرون بیارن یا به جای اصل قضیه اصلش رو بگذارن و وقت بعدا از او دفاع بکنن. شما اگر به جای اصل یه قضیه اصلش رو گذاشتید وقت نقضی که به اصل قضیه وارد میشه به اصلش وارد نمیشه. این همون نقطه بود که الان میگفتم. و اگر اینطور بشه و در اون صورت شما میتونید وارد قرار در خودتون بگیرید، ولی میدونید که این به هزینه فدا کردن تئوریتون خواهد بود.
در مورد امور روانی در مسائل روانشناختی مخصوصا این مسئله خیلی مورد اطلاع میگیم هر چرا که انسان ها عمل میکنن لذیذ است یا هر چرا که لذیذ است انسان ها عمل میکنن، این دوتا معمولا خیلی نزدیک به هم است، در حالی که از دلیل تئوری دومی یک تئوری دیگر است. نقض اگر به اولی وارد بشه لزوما نقض به دومی نیست، بلکه نقض بر دومی، یعنی دیگه به بطلانش نمیشه. اگر ولی به دومی قلبیدن و لغزیدن رو بندبازی شایعی در خیلی از تئوری هایی که به اسم تئوری های روانشناختی داده میشود، یعنی ما اینجا گفتیم به خاطر اینکه در جاهای دیگه این دشواری خلاصه پیش نیاد، این دوتا به هم دیگه یکسان گرفته نشود. من اولاً که اگر دوستان سخنی داشتن بفرمایید. بله، خیلی ممنون. و در مواردی که بعضی از کاربران عزیز من و خواهران هر کدام توجیه به مفید و یامین هم بفرمایند برای همه ما مورد استفاده و استقبال خواهیم کرد. منتها مسئله این است که باید در وجود فرصت و در وجود توانایی جمع سخنی بروم. بعد من نسبت به فرمودم که من حالا البته الان فرصت را ندارم که درباره همه اینا سخن بگم. این که دوستان در تجربه رو که مطابقا مطابقه کنن حد به حد دید و مسئله صحیح نیست، ولی من جمعه نمی کنم که حدر در تشکیل این دلاته و قبل جد به سوالایی که رسیده است و قبل جد به دوشتاری های که در گذاشته اخیر برای معلمی و در ایران مطرح بوده در که ما منعکد شده این دلاتات نمی تواند و نمی باید این احساس رو برمورده کنم. بعدشان این نصفر باید بعض از برادران ما که خود موارد بالاتری را از نظر علمی فرمودند به خاطر داشته باشم که بعض چیزهایی که محتملا برای اونها در حکم بدی زیاده برای دیگران ممکن است که در حکم مسائل باشه و بنابراین لازم باشند که اونها دربارهش تحقیق بشه و حل بشه و مطمئن باشند که اون موشکافیهای منطقی که لازم نباشه و یا بیرون از حوصله این جلسه باشه اینها هم انجام نخواهد شده و ما فرصت به اونها نخواهیم داد، ولی این رو باید را در نظر داشته باشید که یک معلم، یعنی این جزء قدیمیات مقبول همه ماست، اون نیست که همه اون چیزی که پیش از نوشته احاطه موضوعی بر مسائل داشته باشه و این همون چیزیست که ما اینجا می کنیم. در حقیقت من اینجا خواب رو تبدیل نمی کنم به برادران و خواهران حاضر، اون وقت شاید احانت رو تبدیل بکنم و اصلا دور از در طبق این ما این چیزی اینجا داریم میگیم که به کمک به اون که خود مطالب کتاب برش احاطه پیدا بشه و اون وقت دوستان به دانش آموزان کتاب رو تدریس کنند، کتاب کنون می کردن. بنابراین ما نبودیم انسان این هم فراتر بریم در صورت بزن از کتاب و یه مطالبی رو طرح کنیم که خود اون مطالب اون توانایی رو برای ذهن ایجاد کنه که دیگه خود شخص کتاب شناس باشه. اما از اینها که بگذاریم که مربوط می شود به ایتوبه تا پیشنهاد برادرمون، ببینید بعضی با اون کتاب مورد شدن فرق بین علم و فلسفه که فعلا این یکی از نکات خیلی مهم است و بی جهت هم نیست که ما در اینجا به اون میپردازیم و این نکته نیست که به طور کامل تکلیفش به فلسفه خود ما روشن شده باشه. این رو میشه دربارهش بیشتر از اینا بحث کرد. اون من که میفرمایید ما خودشی که در وقتی که تعوارد ذاتی یعنی صفتی که تعوارد ذاتی شده باشه صادر میکنم این حد درست است، ولی همه سخن در اونجا که از خود میفهمیم به چیزی تعوارد ذاتی و اتفاقا این همون جایی که خلق این علم فلسفه درست صورت میگیره. بحث از عوارد ذاتی مبحث فلسفی این رو نمیباید وارد دل میکرد، ما درست همین رو میخوام در اینجا تأکید کنیم و تحکیم کنیم.
اینی که ذات چی هست، ذاتی چی هست، سؤال دلیل نادن خود که ذاتی چی هست، این حرفا حتی سراغ علم و ذاتی اشیار هستن، اینا تمام متعلقات به فلسفه است. ما داریم در علم بحث میکنیم و در فلسفه ما ملاک تجربی برای عوارض ذاتی نمیدهیم، ولی در علم ما میخوایم ملاک تجربی بدیم برای کلیت یک قانون یا عدم کلیت یک قانون. از این جهت است که ما در اینجا به این مسائل تحقیق بیشتر میکنیم. من این اجمالاً گفتم تا روشن شود. اتفاقا یکی از اهدافی که ما از همین بحث در نظر داریم این است که امثال این اشتباهات صورت نگیرد، یعنی زمان نرود که در علم دنبال عوارض ذاتی میروند. ما میخوایم مخصوصا اینو بگیم که این تفکر رو باید دونست که مال علم نیست. حالا خوب یا برای بحث دیگری است، من مخالفم نیستیم به عوارض ذاتی، ولی این تفکر فلسفی است و در جای خودش باید راجع بهش بحث بشه. در علم ما اصلا از این قبیل، ما در علم حتی سراغ علمت هم نمی رویم. من از اول اینجا بحث کردم، ما سراغ یک سایبان می رویم که در حوادث یک کنیم و همه اینا رو فرا بگیرم. ما وقتی که بحث می کنیم از این که من دارم حاضر در دو کشور در حج مثلا عدد سازتیش، اصلا کار نداریم این که این علت روشن علت اینه. ما فقط یک رابطه ریاضی بین اینا برقرار میکنیم. اتفاقا یکی از بحث های مهم است در فلسفه علم که آیا ما در قوانین علمی جستجو از علل میکنیم یا نه. خب خیلی ها معتقدم که نمیکنیم، روشن هم هست که نمیکنیم. کی دنبال علت میره به معنای فلسفی؟ کی دنبال عدالت ذاتی میره؟ اونچه که میروند مدل دادن است، مدلی که جامعه ایجاد داشته باشه. ما مجبوریم که این دقت های منطقی رو در اینجاها عرضه بکنیم. این که به طور معمول حکمای چیزای رو جز عوارض ذاتی می گرفتند، این ها اتصال مسلم بودد از باب مثال و الا برهان وجود نداشتد، یعنی دلیل تجربی در این موارد وجود نداشتد، این هم نمی تواند داشته باشد. باید از چیزای حکم این است که دلیل تجربی در این امر فلسفی نمی تواند آورد و برحال این ها رو بعد از هم دیگه سبازد. مبحث شناخت رو ما اجمالاً با توجه به اون چه که سوالاتی که از بودستان برادران و خواهران رسیده است، تقریبا به همین مقدار ما کافی میدونیم و به خاطر اینکه فرصت هم زیبه این باید بزرگ بعدم به مطالب بسیدیم به پردازیم، ما مجبور این رو به همین مقدار بسنده بکنیم. اینجا یه سوالی که صبح هم تشروع بودن هم هست که اگه مدلی 90% جامعه ایجاد داشته باشد و 10% نداشته باشد آیا جامعه هست یا نه؟ قاعدتا باید بگیم که یعنی روشن است که پاسخ این است که اصلا کلیت منطقی کمیت بردار نیست که شما بخواید بگید که 90% صادق است و 10% قانون همه یاریش است، یا صادق است یا صادق نیست. تمام حالا که 90% صادق است و غیره، بلی به طور کلی دیگه اون حکم نقض می شود و کلیتش از بین میره. ولی یک مورد پیدا بشه که ما بدونیم یقینا اون حکم نقض شده است، این باید گفته شده است که با این حساب نباید بره فلسفه گفت علم، در حالی که در مواردی کسانی گفتن علم فلسفه. خب یه مسئله لغوی است، علم اگر به معنای مطلق دانایی گرفته بشه خب به فلسفه میتونی که بود بالاخره فلسفه هم یه جور دانایی یه چیزی که آدم یادش میگیره، اما اگر فرض از علم تجربه باشه البته این سخن دربارهش ساده نیست. وقتی در اینجا من بعد میگم که ما چند تا سوالی که در انتهای یکی از دروس طرح کرده ایم من در اینجا عنوان کنم و دربارش کمی صحبت کنم که کدام یکی از این سوالات علمی هم و کدام یکیشون فلسفی. صفحه 24 این کتاب است که از دست دارید. سوال اول، چند نوع موجود در عالم وجود دارد؟ چند رو موجود در عالم وجود دارد؟ موجود و اشیاء سخن میده و تقسیم مندیست ناظر به کل هستی. یعنی تمام هستی رو تمام موجودات به ملحظ مجموع در نظر گرفته است و در اون سحنه و در اون زمین داره سخن می کنید. هر چیز رو شما در نظر بگیرید واجه به بودنش میپرسید که این منحص المجموع با تمام عدا وقتی ما عدم رو نیستی رو نسبت میدیم به همه حدودتش نسبت بگیم وقتی بگیم رو نسبت بگیم باید به تمام حدودت بشه به دم نام از که بحث از بگیر دارد و اصلا بحث خلص هست آن جهان معلوم علتی به نام خدا الفقیر چون از معلومیت سؤال میکنه که این امر قیمه بزی میشه بعد صدق با عالمیون چند جمعه رسید که من را خاطرم که کلمه عالمیون و درسیت آمده از عالمیون حالا چه جاره دنیا که اصلا من که خود از تو کلمه الیکترون و بیسانی نمیم و میترو که این از اومد اینا به زمان چیز را ارمی نمیم کنم این بله بله بعد خاطر به درسیت عالمیون نه راجع به وجودش، نه راجع به عدمش، نه راجع به وجودش قدمش، راجع به یه خصوصیت نیست داره همطور که میشد تازه به یه خصوصیت مثلا از محسوسش هم سوال کن آیا داروی سرطان یاد شدنی؟ در اونجا با توجه به یه جوابی که به این سوال میشه دار دوستان اضافت میکنن بعد یا که ارمیست در اونجا فلسف هر چیزی که این بزن رو من در یک نوشته دیگه به من گفتم و این خودش موجب این اختلاف رو در خدمت شده است ببینید شما به پاسخ سوال کار نشده بله شما اگر به این جواب بدید که مثلا تا دو قرن آینده یا خواهد شد این پاسخ چیه؟ علمی که در خواهد بگیرم اگر تا دو قرن دیگه هست نشد میگیم شما رو گفتید اما اگر گفتیم که بالاخره یاد خواهد شد این چیه؟ این فلسفی برای اینکه اتصال ناپذیره هیچ وقت نمیشه یقین اون طرف گره که بالاخره که شما گفتیدی رو ولی شما به پاسخ کار نداشته باشید اون پاسخها هستن که یه دیدش که اگر ببینید علمیه یه دیدش اگر ببینید این چیه؟ فلسفی اما سؤال از اون نظری که گزیده است گزینشی باید چه حکمی دربارش کرد؟ چرا به جای اینکه بدلیل بدونش بودم چرا به جای اینکه چیزی نباشد چیزی هست مسلما فلسفی چرا به جای درستانی تنبر هست فلسفی چرا به جای یک موجود موجودات متعدد بسوزد فلسفی تمام سوالات تاجع میشود به وجود و تقسیماتی که در وجود هست هر جا شما راجع به هستی یا انقسامات هستی سخن و سؤال داشتی مسلمان یک سؤال فلسفی در دو جهاز از فلسفان دارید اون فلسفی آیا این باید همه به جهان را تحت پوشش مدل باقی در آورد این سخن فلسفی مسلمان غیر علمی آیا به کمک فلسفه می توان علم بنا کرد دلیل اونایی که میگن علمیه چیه یکی از دوستان میگه که چون واجب فلسفه است این به اصطلاح فلسفه است ما خیلی چیزا ممکن بازی به فلسفه بدیم که فلسفی هم نباشد فلسفه کنید فلسفه کسی اومد که فلسفه حزبی مگه نگفت آقای بینید میگه فلسفه چیه حزبیه یعنی هر که اهل یه حزب خواسته بود فلسفه خواست کن داره این یک مطلب راجع به فلسفه ولی سخن فلسفی نیست راجع میکنه میشه افتار تجربیشان کرد و
ببینید آیا میتوان بکنن که قلب خیلی براشد اینو نمیتون ناقضه تجزیه بکرد ما در سر در بخون بگیم که میتوانستد یا نمیتوانستد بعد چه جور دلیل بیاریم دلیل منطقی باید بیاریم دیگه به معلوم که من به والا بنده بخواهم این علم این یک شاخه از معرفه است اینا رفتی فلسفه آوردن بیرون شما بیرون برای این تجربه کردن من میتونم بزنم که بازه بگیم یا اینکه استدلال میکنید این کار شما غلطه کدوم میتونید استدلال میکنید نقض برهانی وارد میکنید نه نقض تجربی درست وقت چون میبین پیدا علمی این سوال بعد آن را سلسله اعداد متناهیست یا نامتناهیست قبل از اوزید رو بید من این متناهی نامتناهی چون این کلمه نامتناهی در الهان تنین های کن به متفاوتی داره و هم نظرم که یه مقدار اشتباه هم به وجود آورده این که در اینجا بحث است ببینید به جای نامتناهی متناهی من سوال رو بیرم از سر کنم آن را بزرگترین عدد وجود دارد یا نامه سوال نمیده یعنی شما آیا میتونید عددی رو به ما نشون بدید که بدید از این که بزرگتر عدد ندارید سوال اینه یعنی سوال اینه اصلا مطمئن نامتناهی رو فراموش کنید چون میگم در رابطه نامتناهی اون که خداوندی نهایت هست خیلی چیزا ممکنه تو ذهن بیاد که اصلا مربوط نباشه انسان شما سوال نمیتونید در نظر بگیرید آیا بزرگترین عدد وجود دارد یا نه این سوال علمیه بدارید میگید که خود مشکلت چند آمد آمیده از تحضیر داری کرد توش کنید از می شود که بیاید اول توسط کنیم که زیادیات علم هست یا خیلی این مسئله اریده رو به خیلی جود فضله ندید ببینید زیادیات یک فن قامل مثل برای اینکه دو تا سوستان هم در سوال کرده بود معمولا اون روز رو همین کتابا این رو در علم یعنی ساینس به اصطلاح می شمارن اگر ما فعلا موافقت کنیم در این که ریاضیات هم یک علم هست یعنی به علم خدا در این ما چیز نکنیم مناقشه نکنیم اختلاف نکنیم این رسه خواهیه که ریاضیات علم هست این مطروض بگیریم حالا پس از این فرد این سؤال رو فهم میکنیم آیا بزرگترین عدد وجود دارد یا به نظر من تردید نمیشه بد که این علم برای اینکه شما هر عدد رو من نشون دارید که این بزرگترین عدد است من بلافاصله نقض علمی میکنم سخن شما رو انتقال میکنم این عدد مجذور میکنم میگم در مورد نقض سخن شما درست نه برمان علمی است پس مسئله برمیگردد به اینکه ما ریاضیات علم بدونیم ما علم میدونیم البته یعنی حالا این که در ریاضیات تجربه چیست و چگونه سخنی رو یه پاسخی رو میتوان نقضش کرد آیا اون نقض تجربه یا نقض منطقی نظر بحث ظریفی ولی اگر ما فعلا اون ظرافت رو اینجا روش مداخله کنیم اجمالا بپذیریم که ریاضیات علم است اون موقع شما اگر اومدید به ما گفتید که مثلا آقا عدد چهل فرده ما میتونیم به شما بگیم نقض قاربستون برده بنابراین فرد سخن شما رو ابطال میکنید هر عدد رو شما به ما نشون دادید روش انگشت گذاشتید و گفتید که این که بزرگترین عدد ممکن است ما رو خالش میکنیم دو برابرش میکنیم مجبور میکنیم مکعب میکنیم و میگیم که به قرآن بزرگ فرادون هم پیدا میشه بنابراین سخن شما باطل است به طریق ریاضی به طریق علمی میشناسیم بنابراین سخن شما